اقتصاد و فلان، همه اونا درست است. همه هم باید زحمتشون رو بکشن و تلاششون هم بکشن و میکشن. اما آقا یه فرمولهای دیگه ای بر ما حاکمیت داره که اونا رو خدا خبر داده. اونا مباحث غیبی است و تأثیر میگذاره. اون ورش هم پس ببینیم. اون وقت این آیه قرآن ادامهش رو میگه زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس. این فساد فی الکون اتفاق میفته. چرا؟ میگه لیذیقهم بعض الذی عملوا عملوا. خدا میخواد بچشاند بعضی از اون اعمالی را که انجام دادن. صحیح آیه قرآن. پس معلومه که عمل انسان عمل. البته این نه یعنی عمل یه فرد و دو فرد، نه، این جمعیه. حالا چگونه هست اونا شما نمیدونیم و شایدم نمیشودم، علم ما به اونجا نمیرسد. با چه کسر و انکساری این اتفاق میفته خود خدا میدونه. اما اصل قاعده، این اصل قاعده خیلی مهم است. پس اگر میگه لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، این اون طرف تقوا و از این طرف زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، بی تقوایی زهر الفساد میاره. اینا باورهای ماست، اینا مکتب ماست، اینا قرآن ماست. پس عمل برای خودش کلی قانون داره. از این که بر انسان چه اثری دارد، در نسل چه اثری دارد، نسبت به آینده و عاقبت انسان چه اثری دارد، حتی نسبت به طبیعت اطراف ما چه اثری دارد. در طبیعت هم قرآن می‌فرماید عمل. آقا ما فردای قیامت رو هنوز نرسیدیم، همین دنیا رو داریم بحث می‌کنیم. قرآن داره خبر میده این اعمال شما بر میگردد به شما، به خودتون، به خودتون بر میگردد. و واقعا این عبارات تکون دهنده است، دارد که در سوره شورا باز همین مضمون به عبارت دیگر و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم مستقیم کسبت ایدیکم. آقا گرفتار میشی؟ البته این به این معنی نیست که همه همین است و نه، تو روایات ما اقسامی داره برای مصیبت ها، مصائبی که برای اهل بیت است. این به ما کسبت ایدیکم ما هست، نه اونا، برای اونا درجات است، اینا برای خودش اقسامی داره. اما در کل اجمالاً قصه این است که اعمال ما داره تأثیر میذاره، داره تأثیر میذاره در خودمون، در نسلمون، در عاقبتمون، در فردایمون و در طبیعتی که ما درش هستیم، در اینم تأثیر داره. اجازه بدید دیگه بریم سراغ فردای قیامت، یه اشاره‌ای هم داشته باشیم راجع به عمل ما فردای قیامت. باز یه پرونده قطوری در قرآن باز است. این عمل در دنیا چه می کند؟ بماند. فردای قیامت چه می شود؟ عملی که اصلا فراموشش کردی، دیگه از یادمون رفته. فردای قیامت این عمل رو میگه، خود عمل رو ما میاریم. خود عمل رو میارید؟ عمل مثلا یه زدن، ما ازش یه مفهومی اخذ کردیم به نام زدن، فکر میکنیم یه مفهوم تو ذهنه. قرآن حرفش این است که عین عمل را فردای قیامت طرف میبینه. عین عمل، بعد عبارتی که داره فوق العاده است برای یک انسانی که مؤمنه. میگه مثقال ذره. خود مثقال خیلی کمه دیگه، ذرم که میخواد بگه یعنی دیگه خیلی کمه کم. و من یعمل، منم که آورده، علما و اساتید نشستن، یعنی هر کس مثقال ذره عمل خیر یا عمل شر، هر دو رو با هم آورد. مثقال ذره، آقا شما وقتی که میگی ذره، خودش خیلی کمه. این ذرات اون زمانی که آفتاب مثلا از یه پنجره‌ای میتابه، همه جا سایه هست، اون قسمت رو آفتاب گرفته. شما ببینی یه چیزایی داره حرکت، به اونا میگن ذره، ذرات، به اون داره میگه. بعد میگه مثقال ذره، یعنی از اونم کمتر. از اون ذره خیلی زیاده، اون ذره مثقال از اون ذره. میخواد بگه بسیار کمه، کم. هر کس هر عملی را انجام بده، نمیگه ما اون عمل را فردای قیامت مثل فیلم بهش نشون میدیم، نه، اصلا خود اون عمل را میگه حاضرش میکنیم. یوم تجدو، عنایت بفرمای آیه قرآن، یوم تجدو کل نفس، خیلی عبارت عجیب است، هر انسان، من خیر محضرا، حاضر اون خیری را که عمل کرده میبینه. و همینطور طرف شرش، طرف سوش، پس میبیند. او وقت حالا عمل را میبیند یعنی چی؟ مثلا یه بار دیگه میبیند که فرض اومده روی سینه یک کسی نشسته و شمشیر دست گرفته و سر بریده، اینجوری میبیند یا نه؟ به تعبیر علما و بزرگان که مستفاد از احادیث این مطلب رو میگن، اصلا عمل یک هویت جسدی جسمانی پیدا میکند و ملکوتش و حقیقتش میاد مورد مشاهده قرار میگیره، مشخصاً یه موجود میشه. تعبیر ایناست. آیات قرآن رو وقتی که آدم در این مسیر جستجو میکنه، خیلی عجیب است، خیلی تکندهنده هم هست. و بهش هم میگن تجسم اعمال، تجسم اعمال. حالا یه وقتی عمل انسان رو تو کاغذی مینویسن، کتاب، میگه این کتابه، کتاب یک عده رو دست راستشون میدن، کتاب این یه بخشی از کاره. نه، از این اونورتر. اصلا عمل امروزی که من فکر میکردم یه چیزی زود گذر و یک مفهوم و یک خاطره فقط تو ذهن، فردای قیامت میشه یه موجود، یه موجود و هست. بعد میگه که و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. این آیه رو معنا بکنم و تمام. خیلی تو این آیه مطلب خوابیده. میگه وقتی که عمل سوء، حالا عمل سوء رو میبینی دیگه، اومده، حالا به چه شکلی اومده، میگه دوست دارد اون عامل، اون کسی که این عمل رو مرتکب شد، دوست دارد. لو ان بینها و بینه، دوست دارد بین خودش و اون عمل سویی که امروز مجسد و مجسم اومده جلوش، حاضر و ناظر شده، دوست دارد که بینشون فاصله زمانی بعیدی باشد. نکته همینجاست. لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، نمیگه بینش مثلا بعد المشرقین باشد، که بعضی از جاها عبارت این است، مثلا خودش در شرق باشه، این در غرب باشه، خیلی فاصله است دیگه. این چقدر ایجاد وحشت میکنه که دوست دارد اگر این عمل، این عمل زشت، عمل سوء، راجع به عمل سوء هست این قسمت از آیه، این عمل سو اگر هست، او در شرق عالم باشه، او در غرب عالم. گاهی تعبیر اینه، اما تعبیری که در این آیه خوندم مکانی نیست، زمانی است. میگه او در یک قرنی دیگر و من در یک قرنی دیگر باشه. یعنی چی؟ اگه من مثلا در قرن 15 هستم، این عمل مجسد من ای کاش در قرن 14 باشد. اصلا هم قرن نباشیم، هم زمان نباشیم. این برای خاطر اینکه میخواد بیشتر برساند که چقدر آدم اذیت میشه از اون عمل زشتی که اون روز میبینه. بعد مکانی نه آقا، از این گذشت. طالب بعد زمانی است. یکی در قرنی دیگر، من در آقا ما الان نسبت به مثلا بخت و نس، مثلا هیتلر، مثلا چه احساسی داریم؟ هیچ. چرا؟ برای اینکه او در یک قرن دیگه جنایت کرده، ما در یک قرن دیگه هستیم، نه از اون میترسیم نه از اون وحشتی داریم. اما از نتانیاهو چرا شاید؟ چرا؟ برای اینکه هم قرنیم، هم عصریم. یک عمل میگه این عمل سوء کارش به جایی میرسد در ایجاد وحشت در دل عامل خودش فردای قیامت، که اون عامل آرزو میکند که ای کاش بین او و اون عمل مجسدش قرنی فاصله باشد، نه مکانی صرف. او در یک قرن دیگر، این یعنی نهایت بلاغت در بیان قرآن. خب الحمدلله جمعیتی که ما در خدمتشون هستیم مستقنی هستن از این مباحث و بالاتر هستن، در ذیل عنایت اهل بیت قرار دارن. ما داریم تفسیرمون رو میگیم. حقیقتا باید بحث معاد خیلی گفته بشه. بحث معاد انسانساز است. بحث معاد است که میتونه آدم ها رو بیاره سر مرز اخلاق دینی و قرآنی قرار بده. شما این قرآن رو صفحه به صفحه ورق بزن، عنایت داشته باشید، صفحه به صفحه ببین در تمام این 600 خوردی صفحه چند صفحه پیدا میکنید که یک گوشه‌ای به معاد نرفته باشه. صفحه به صفحه یه چیزی درباره معاد داره میگه. هر چند آیه چند آیه معاد، معاد، معاد. گیر بشر همین فراموشی معاد است. همین معاد آدم ها میسازه. آقا شما در یک آینده قرار داری که وضعیت اینه. عمل امروز تو اونجا ببین چجوری یقتو میگیره. عمل امروز تو اونجا ببین چه میشود، چه به سر آدم میاره، چه وحشتی در دل آدم. آه این تازه عذاب نیست نه. اینی که داره میگه نه یعنی جهنم رفته و داره عذاب میکشه، نه، فقط عملشو حاضر دیده، میگه آرزو میکند ای کاش بین او و اعمالش فاصله قرنی باشد. به هر حال ما امروز خیلی نیاز داریم به توجه به مسئله معاد، که توجه به مسئله معاد انسانساز است. انسانساز است، کافیست. خداوند دلهای ما را شاد کند، غمهای ما را هم از ما دور کند. عاقبت امر همه من را خدای و ختم به خیر بفرما. به برکت مولای من امام حسن مجتبی علیه السلام مشکلات من، مشکلات دینی من، مشکلات دنیوی من، مشکلات بچه های من، جوان های من، مردان من، زنان من، عالم اسلام من، جبهه مقاومت، مردم مظلومی که در دیارهای دیگر از مسلمین هستند، مردم فلسطین، غزه، سوریه و جاهای دیگر، خدایا همه را گرفتاری هایشون برطرف بفرما. خدایا فرج مولا امام از تعجیل بفرما. خدمتگزاران به این مکتب و میهن و ملت و مملکت و مراجع عظام تقلید، علمای ربانی، دانشمندان، همه خدمتگزاران در هر مقام و موقعیت و لباسی که هستند و با اخلاص و ایمان دارن خدمت میکنن، رهبری معظم انقلاب مورد لطف و عنایت قرار بده. خدایا شر اشرار به خودشون برگردان. خدایا جبهه مقاومت پیروزی نهایی مرحمت بفرما. ارواح طیبه شهدایمون، روح پرفتوح امام بزرگوارمون، حقدارانمون، همه را مهمان سفره رسول مکرم اسلام و اهل بیتش قرار بده. بیماران مخصوصا بعضیایی که سفارش کردن، منظورین، شفای عاجل و کامل محبت بفرما. صلوات اهدا بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی رستم نژاد بود با موضوع عمل و تأثیر آن در دنیا و آخرت. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بر بال سخن 12:30 دقیقه امروز برای شما شنوندگان عزیز تکرار خواهد شد. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه ها، و میرسیم به ساعت 1:45 دقیقه. حکایت آزادگی رو تقدیمتون میکنیم، خاطرات آزادگان سرافراز کشورمون در این برنامه.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
روی 7/59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه حکایت آزادگی خیلی خیلی خوش اومدید. با برنامه دیگه ای از این مجموعه به بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون میپردازیم. مهمان دو برنامه قبلی ما جناب آقای جمشید غلامی نتاج بودن و تا حدودی با ایشون و حکایت آزادگیشون آشنا شدیم. پاسدار عزیزی که در اوایل سال 61 و در عملیات فتح المبین به همراه تعدادی از همرزمانشون و بعد از دفاع جانانه از وطن و به شهادت رسیدن تعدادی از دوستان و زخمی شدن تعداد دیگری از همرزمانشون به اسارت حزب بعث در اومدن. امروز هم با این بزرگوار همراه خواهیم بود و از شما هم می‌خوایم با ما همراه باشین تا با این آزاده پر افتخار کشورمون بیشتر آشنا بشیم. وقتی کلمه اسیر و اسارت به کار برده میشه، توأم با اذیت، آزار، شکنجه و درد و رنج. دوری از وطن و خانواده یه سختی مضاعفه، ولی در کنارش ضرب و شتم نیروهای بعث درد رو بیشتر میکنه. نیروهای بعثی برخوردی جز خشونت و عداوت با این عزیزان نداشتن. سربازانی که در محوطه بودن در دستانشون کابل، شلنگ، دسته کلنگ و باتون بود، و به هر شکلی که دلشون میخواست با اسرا رفتار میکردن و اگه کسی هم اعتراض میکرد بیشتر مورد ضرب و شتم قرار میدادن. جناب آقای غلامی، فرمود این اسارت با همه سختیهاش شروع شد و هر روز سربازای بعثی به بهانه های مختلف برای تحقیر اسرای ایرانی اونا رو کتک میزدن. از صلیب سرخ برامون حرف زدیم و داستان آبهای گلالودی که بهتون میدادن و ما همه این حرفها رو با گوش جانمون شنیدیم و به شما افتخار کردیم. حالا هم آماده ایم تا بقیه حکایت آزادگیتون رو بشنویم.
روزی که برای انتقال به اردوگاه، یعنی روز پنجم که میخواست ما رو انتقال بدن، ما دو نفر رو، یکی از برادرهای دیگر که به نام ابراهیم یوسفی و یه وعده دیگر که الان اسمشون تو ذهنم نیست، به عنوان سپاهی از جمع دیگر برادران جدا کردن و دوباره ما را آوردن تو بغداد، که این قضیه بغداد موندن در حدود یک ماه طول کشید. فقط اینا صرفا اونجا ما را نگه داشته بودن، هیچ چیز از ما هم سوال نکرده بودن، فقط حالتها و حرکات ما رو اینها رو زیر نظر گرفته بودن که اون الگو اون چیزایی که خودشون داشتن طبق اون روال بتونه ما رو چه شناسایی کنن. یه مولا سالنامی بود یادش بخیر، حالا نمیدونم کجا هستن، ایشون اونجا بود به عنوان مترجم، به ما گفت که به ما سه نفر گفت شما دوتا شما سه نفر باید حواستون رو جمع کنید، اگر یک مقداری رعایت همینطور رفتار عادیتون رو نکنین براتون ایجاد دردسر میکنه و تا حالا جنگیدین، ولی الان اگر خودتون رو مواظب از خودتون نکنین واسه اینجا شما رو ازم میبرن و مهم شما که ترس بهانه از هجمن رفتن خودتون ندارین، ولی اینو مطمئن باشین که شما هم باید مواظب خودتون باشین. که ما هم خب دیدم این حرف این ذره ما هم گوش کردیم، یه مداری آتی در بودیم. تا اینکه روز دوم سوم بود که اومدن گفتن شما دوتا قصد فرار دارید، هر کی میخواد، سرهنگ اومده بود هر کی میخواد فرار کنه من اسلحه دستش میدم بره، که من گفتم تو این کار نمی کنی، اگر راست میگی اسلحه تو بده دست من ببین در ظرف 10 دقیقه ما از بغداد بیرون میرم یا نه. گفت بیانش بیرون. آوردم ما رو بیرون، خواسته 4-5 تا تو گوشی و اینها دیگر مود بود دیگر، از اینجا دیگه برامون دیگه تو گوشی خورده اینا دیگر خودمون رو آماده کرده بودیم. مدت 1 ماه اینجا گذشت که یک روزی یکی از افرادشون اومد، هر که در حدود 65 نفر توی اتاق بودیم هممون رو جمع کرد ریخت توی یه میلیبوس، میلیبوس صندلیش برداشته شده بودن، همه این 65 نفر توی یه میلیبوس بودیم که قسمت جلو برای راننده بود، یه قسمت ردیف آخرش هم برای نگهبانه بود، وسطش ما بودیم دیگه. حالا شما حساب بکنید توی یه میلیبوس چه شکلی آدم بودیم دیگه، اون قضیه اتاق قبلی دیگه مثل همون، شاید هم حتی شدیدتر. بودن توی یه پایگاه، اونجا هم یه سری ماشین های آورده بودن که این ماشین ها دارای اتاقک های، فقط یک روزنه خیلی باری و سخفش بود که اونجا هوا تنفس میکرد، که بعد از شدت اون گرمای هم اونجا آهن بود، هوای آفتاب که بهش میزد دا بود، از اونجا تنفس میکردن تا ما رو بردن به شهر انبر، با قول خودشون که اردوگاه انبر.
مقام معظم رهبری مدظ الله العالی دوران سخت اسارت رو ذخیره بزرگ معنوی برای آزادگان نامیدن و فرمودن مرارتها و سختیهای دوران اسارت روحیه و اراده آزادگان را برای پیشرفت به سمت اهداف انقلاب آماده و قوی کرده است. آزادگان در زمره بهترین سربازان انقلاب، آزموده ترین فرزندان این ملت و شایسته ترین افراد برای دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند و مورد امید و اعتماد نظام محسوب می شوند. زیرا در راه حفظ این نظام در روزهای سخت خود را تجربه کرده و آزمایش دشواری را با سربلندی به انجام رساندند. لذا در میدان سازندگی کشور و دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی باید به طور جدی آزادگان مورد توجه قرار گیرند. دوستان همراه، با آزاده بزرگوار جناب آقای غلامی نتاج همچنان همراه هستیم و خاطرات ایشون رو از روزهای آزادگی و اسارت میشنویم.
شب دوادر ساعت 8 شب رسیم به اردوگاه انبر، اونجا ما را تسلیم کردن که ما 14 نفر مثلیم توی یک اتاقی که از برادران اسیرهای قدیمی بودن. اون شب خب برادران تعداد اومدن دور بر ما نشستن، مثلیم به شما که غذای مختصری به ما دادن، یه مداری آب خوردن و اون تشکیلات به طور خیلی راحت تری اون شب ما استفاده کردیم. بعد از 5-6 شب پنج شب قبلی و تعداد 40 روز که این مقداری راحت تر بودیم. شب سوم مسئول اردوگاه ما گفتن که دو تا از افراد درجه بالای عراق اومدن تو اردوگاه. راست ما رو گفتن سر جاهاتون بشین، ما سر جاهامون نشستیم. یه سروان بود، سروان محمودی، مدارانی که تو انبر بودن میشناسنشون، اون فارسی بلد بود. رفتن آسایشگاه بچه‌هایی که با ما بودن جدید بودن اونجا رو نگاه کردن، مثل اینکه اون رضایشون تکمیل نشد، اومدن قسمت ما به اون افسرشون داد طبقه بالا، ما طبقه بالا بودیم، اشاره کرد اومدن پیش ما، نشون داد ما سه نفر رو که یکی خودم بودم، یکی بعد من ابراهیم یوسفی، یکی هم اسمش الان خاطر اومد حسین خواست خدا، بچه شیراز بود. ما سه تا بغل هم بودیم، بعد یه مدار صحبت کرده بودن، ما رو نگاه کردن و با ما خودشون عربی صحبت کردن، ما که چیزی نمیفهمیدیم، که خواست خدا رو صدا کرد در این پنجره باش صحبت کرد و گفت برو بشین. بعد شروع کردن خود اون دوتا فرمانده شروع کردن به همدیگر حتی فحش دادن، یه حالت مثل دعوای لفظی شده بود بینشون، به این شکل بود که بعدن مسئول اردوگاه آسایشگاه ما عرب بود، میشن عزیز بهش میگفتن، چون عربی بلد بود، اومد گفت که چی دوری شد اینا، گفت که ما نمیدونیم، گفت شما با این روسای شما دادن دعوا میکنن، گفتم من که خبر ندارم جریان چی بود اصلا، چون یه قبلا بردارا ما گفته بودن که یه مدار اینجا باید خودتون رو رعایت کنید اینا، که بعدن به من گفت آره شما میگفتین دوست تا سپاهی بودن، شما چرا آوردین اینا، حالا مدتی که به سر اینا دعوا میکردن گوشنا رفتن که بعدن بیان سراغمون. 8 روز بعد صلیب اومد برامون کار صادر کرد که دیگر به اصطلاح تو اون اردوگاه موندنی شدیم.
دوستان همراه، آقای جمشید غلامی نتاج، بسیجی و پاسدار و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه حکایت آزادگی شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. در این بخش ازشون میخواییم که از اتفاقات روزهای اسارتشون برامون بگن.
ما به مدت 10 روز غذا نمیخوردیم، نشون میدادیم خودمون رو غذا که کسی متوجه نشه، ولی غذا نمیخوردیم، نه اینکه از سر سفره غذای دیگه بردار خودمون جدا کنیم یا بریم بیرون، اینا نه، نشون میدیم ولی غذا نمیخوردیم. اون بنده خدا هر روز صبح هم اونجا حوالای اسارت خودمون دویدن آزاد بود، میرفتیم میدویدیم، میدونیم امروز روز اولی که ما غذا رو نخوردیم چقدر میتونیم بدویم، فردا چقدر، پس فردا چقدر، پس این فردا چقدر، تا 10 روز که ما روز آخر که دویدیم در حدود 18 دقیقه تونستیم بدویم، یعنی با قدرت کامل دیگه روز دهم. دیگه اون بعد دیگه نمیتونستیم دیگه، یعنی متوجه شدیم که توانایی ما که اگر غذای مثل برنج و نون نخوریم و یه غذای مختصر مثل خرما، مثل آب شیرین، مثل چای شیرین باشه اینا بخوریم، تا 10 روز میتونیم راه بریم، یعنی قدرت توانی راه رفتن رو داریم. اینی که اول مطمئن شدیم و رفتیم سراغ ابزارهایی که باید تهیه میکردیم، مثل چه وسایلی تهیه کنیم برای خودمون که هم کم حجم باشه، هم سبک باشه، هم نظر کیفی بالا باشه. بنظرم که خرما میونه، خرمای خشک که بدنم ممنوع شد، خرمای خشک که هم نظر سنگینی وزن نداشت، حجمش هم خب مقدار زیاد بود ولی سبک بود، میتونستیم اون رو هم کنیم با خودمون. روغن سه بودش، ما یه مقداری بیسکویت که بتونیم بدنمون حجم نگیره، یعنی جسممون بزرگ کولیبار نگیره، مثلا یه چیزی چسب بدن بشه. یه لباسمون لباس خیلی گشای داشتیم که تو اون جایگزین میشه. صبح به صبح ماشینی میامد داخل اردوگاه، بعدا میرفتن این اشکار خالی میکردن داخل ماشین، ها ماشین میبود بیرون. گفتیم خب ما میتونیم به صورت داوطلب بریم بشکه ها رو خالی کنیم، خودمون رو بنزیم بریم تو اتاق زباله، اصلا از اونجا عبور کنیم به اتاق زباله، که بعدا رفتیم و یه روز هم بیگاری هم کردیم زباله رو خالی کردیم اینا، دیدیم که با این زباله که ما می‌ریزیم یه تیغ پیچی هست.